بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و روایت معاویه ابن میسره قال سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله علیه السلام ان رجل باء دارا له من رجل و کان بینه و بین الذی اشترى منه الدار خلطتون. تا آخر روایت. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته بحث بیع الخیار رو به عنوان یکی از مصادیق خیار شرط شروع کردیم. ایشون فرمود بیع الخیار نزد شیعه و به تعبیر بعضیا بل اجماع جائزه. بیع الخیار هم معناش این بود که بایع یه مالی رو به مشتری میفروشه، اما تو این معامله شرطی که اتفاق میفته اینجوریه که مثلا بایع میگه من این خونم رو به تو میفروشم، 100 میلیون از تو میگیرم، اما تا یک سال اگر تونستم 100 میلیون تو رو پس بیارم خونه باشه مال خودم. یعنی این پول تو رو تونستم پس بدم، خونه باشه مال خودم. حالا به چه غرضی این کارو میکنن؟ این ممکنه اغراض مختلفی توش باشه. این بابا پول بیکار داره، نیاز به خونم داره، خونش هم خونه ویژه‌ایه، میگه آقا من پول بیکارم رو میدم دست این آقا، خونم قیمت مناسب گرفتم، فعلا توش میشینم. اون بابا هم نیاز به پول داره، پول رو به یه کاری میزنه، به مشکلش میزنه، تا یک سال هم اگر تونست پس بده خونه باز بر میگرده به خودش. علا ای حالن این رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم بیع الخیار. دلیلمون بر جواز این بیع الخیار یکی عمومات بود، المؤمنون عند شروطهم، عند المسلمین عند شروطهم، یکی هم روایات خاصه بود. تو روایات خاصه یه روایت رو خوندیم، سه تا روایت باقی مونده. فعلا یک صفحه از عرض کنم کتابتون این سه تا روایت رو داره، اینا رو بخونیم بعد بریم سراغ مباحث دیگری که مربوط به بیع الخیار. دوستان این مسئله بیع الخیار برخلاف مسائل قبلی که کوتاه بودا، این یه مقدار از جهت حجم زیادی از کتابتون رو به نسبت قبل پر کرده. ما حالا مشغول این بیع الخیاریم. فعلا این سه تا روایت رو بخونیم. اینم بهتون عرض بکنم دوستان، ایشون بعدن چند بار بر میگرده و این روایات رو ازش استظهارهای مختلفی میکنه، به مناسبتی استظهارهای مختلفی داره. لذا شما دقت کنید از الان روایت رو خوب بفهمید که وقتی تو مباحث بعدی هی بر میگردیم میگیم فلانی از این روایت اینجوری استظهار کرده، فلانی استظهار دیگری کرده، این روایات تو مشتتون باشه. دقت میکنید، سرسری از این روایات نگذرید. خب یه روایت خوندیم، روایت دوم و روایت معاویه ابن میسره قال. معاویه ابن میسره میگه سمعت ابا الجارود، من از ابا الجارود شنیدم که یسأل ابا عبدالله علیه السلام، که از امام صادق علیه السلام سوال میکرد. ابا الجارود داره از امام صادق سوال میکنه، شاهدش هم کیه؟ معاویه ابن میسره. در مورد چی سوال کرد؟ ان رجل با ادارن له من رجل، یه آقایی خونه‌ای که مال خودش بود فروخ به یه مرد دیگه، و کان بینه و بین الذی اشترا منه الدار خلطتون، بین بایع و بین مشتری، الذی اشترا منه یعنی مشتری دیگه، ها منه الدار، بین این دو نفرم یه خلطه ای بود. این خلطه دوستان توی نسخه های ما خلطتون داره، تو بعضی از نسخ به جای خلطتون حاصرون داره. خلطتون یعنی مخالطه، معاشرت، یعنی اینا بی ارتباط نبودن با هم، رفیقش بود مثلا، پسر عموش بود مثلا، یه ارتباطی با هم دیگه داشتن، هم دیگه رو بگو میشناختن. اما اگر حاصر معنا کرد، گفتیم نسخه حاصره، حاصر به معنای مانعه، مانع مثلا مثل دیوار، انگار هم میخواد بگه بین خونه این آقا و خونه اون آقا فقط یه دیوار بود، اینا همسایه بودن، خونه شو به همسایش مثلا فروخته. الا ای حال، اینا برای اون مهم نیست تو این روایت. میگه این دو نفر با هم یه آشنایی داشتن، این یکی خونه شو فروخت به اون یکی، فشرته، بعدم شرط کرد، انکر کیش. حالا عبارت بعد رو که بخونیم معلوم میشه کی شرط کرده ها. این شرطه یعنی مشتری به نفع بایع شرط کرد، یعنی مشتری یه یعنی شرطی گذاشت به نفع بایع. چی گفت؟ مشتری گفت انکه آقای بایع، تو ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو داروک، تا سه سال اگر پول منو آوردی خونه مال خودت، خونه رو ازش خریده ها، پولش هم بهش داده. میگه این پول من رو ان اتیتنی به مالی، این ثمنی که بهت دادم اگر آوردی پیش من ما بین ثلاث سنین فدارو داروک فعتاهو به ماله. فعتاهو به ماله یعنی چی؟ یعنی اونم این پول رو برگردون، تو همین سه سال پول رو برگردون. حالا اومده از امام سوال میکنه آیا همچی معامله ای صحیح هست یا یه علامت سوال معناش اینه ها، یعنی شما چی میگید؟ به امام میگه شما چی میگید در مورد این معامله؟ قال له شرطو، امام میفرمان این شرط نافذه، له شرطو. قال له ابوالجارود، ابوالجارود به امام صادق عرض کرد آقا جان فان هذا الرجل، این هذا الرجل یعنی مشتری یا بایع، بذار بخونم بعد بگو، ان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في ثلاث سنين، یعنی این بابا تو این سه سال این پول دستش بوده، از منافعش استفاده کرده. یعنی کی؟ بایه. یعنی بایع، بایع که پول خونه رو از این آقای مشتری گرفته بود، سه سال این پول دستش بوده. شما چطور میگید همین پولو برگردونه خونه شو بگیره؟ مثل امروز که تورم هست، من و شما تعجب میکنیم اگه همچین معامله اتفاق بیفته. میگه آقا سه سال دستش بوده، با این پول تجارت کرده، کلی مثلا منفعت برده، قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین. امام چی فرمودن؟ قال هو مالو، امام فرمودن خب بایعی که تو این پول کار کرده، باش تجارت کرده، خب مالش بوده که کار کرده، مال خودش بوده. آره تو چرا حرصشو میخوری؟ این بابا خونهشو فروخته، پول مال خودش بوده، خب کارم کرده باش. شرط گذاشتن دیگه، شرط این بود که ثمنو برگردون، خونه رو برگردونه. بعد حضرت برای این که مطلب رو خوب برای این آقا جا بندازن، و قال علیه السلام ارأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانه تکونو دار دار المشتری، اگر خونه ای که دست این آقای مشتری اومده، خونه رو خریده دیگه، اگه این خونه به سائقه آسمانی یا به هر چیز دیگری آتش میگرفت، عجیبه چی میرفت؟ عجیب مشتری میرفت. پس معلوم میشه خونه هم خونه مشتریه، ثمن هم ثمن بایعه، اینا ملکشونه، خب با پولش هر کار دلش خواسته کرده. لذا استبعاد نکن که آقا سه سال با این پول کار کرده، خب کار کرده که کار کرده، خونه هم دست اون بوده، پول هم دست این بوده، ملکشون هم بوده، شرط هم گذاشته، شرط صحیحه. از این روایت استفاده می شود که بیع الخیار بگید جائزه، خب بیع الخیار بود دیگه، اشکال نداره. روایت سوم، این روایت سوم دوستان یه مقداری ولوم دقتتون رو ببرید بالا، یه مقداری ولوم دقتتون رو ببرید بالا، چون یه جایش دقت میخواد معنا کردنش. نگاه کنید، ان سعید ابن یسار فی صحیح، سعید ابن یسار در روایت صحیحه اینجور، در سند صحیح اینجور نقل میکنه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد و غیره. این روایت اگه خوب گوش بدی یه راههایی هم باز میشه برای معاملات امروزی، حالا چه خودتون چه به دیگران بگید، دقت میکنید. میگه انا نخالط اناسا من اهل السواد، اهل السواد یعنی اهل عراق. چرا دوستان به اهل عراق میگن اهل السواد؟ گفتن عراق به خاطر اینکه یه مناطقش خصوصا خیلی دار و درخت و سرسبز بوده ها، به طوری که شما از بالا که نگاه میکردی زمین به سیاهی میزده، منطقه عراق رو میگن منطقه سواد. دقت میکنید؟ میگه ما معاشرت میکردیم با یه مردمی از اهل عراق و غیر اونها، فنبی اهم باشون معامله انجام میدادیم، یه چیزایی رو بهشون میفروختیم. و نربه علیهم فل عشره اثنا عشر و ثلاث عشر. این یعنی چی؟ یعنی سودی که از اونا میگرفتیم 10 به 12 بود، 10 به 13 بود. 10 به 12 یعنی چند درصد؟ 20%. 10 به 13 یعنی 30%. یعنی 20-30% ازشون سود میگرفتیم. مثلا جنسی رو که فرض بکنید عرض کنم قیمتش 10 بود، ما 12 به اینا میفروختیم، یا مثلا 10 خریده بودیم به اینا 12 میفروختیم، 13 میفروختیم. اما و نؤخر ذلک فیما بیننا و بینهم السنه و نحوها. نؤخر ذلک دوستان یعنی چی؟ یعنی تأخیر می انداختیم سمن رو، یعنی نسبت به پرداخت سمن بهشون مهلت میدادیم بین خودمون و اونا 1 سال و مانند 1 سال. میخواد بگه 1 سال هم خصوصیت؟ گاهی 1.5 سال میشد، گاهی مثلا 2 سال میشد، مهلت بهشون میدادیم. اما چه کار میکردیم؟ دقت کن آقا، حواست به من باشه. ببین آقا، من اومدم مثلا 2 تن برنج رو به این آقای عراقی فروختم، 2 تن برنج مثلا کیلو 10 تومن، 2000 کیلوش میشه چقدر؟ 2000 تا 10000 تومن میشه مثلا 20 میلیون. 20 میلیون باید به من پول میداد دیگه، برنج رو گرفته اما پول به من نداده. پولشو باید کی میداد؟ 1 سال دیگه. خب من کجا مطمئن باشم این بابا این پول رو به من میده؟ شاید تو این 1 سال افتاد مرد، شاید رفت دیگه پیداش نشد، شاید فراری شد. می اومدیم یه معامله این وسط با هم دیگه میکردیم، خواستی معامله کنی این راهشه، یکی از راهش همینه. میگه و یکتب لنا رجل منهم، یکی از خودشون می اومد یه قراردادی می نوشت. قرارداد چی بود؟ الا دارهی او ارزهی بذلک المال الذی فیه الفضل الذی اخذ منا شراء، در مقابل اون 20 میلیونی که ما از این آقا طلب داشتیم، می اومد یه خونه یا یه زمین رو برا ما قرارداد میکرد که ما انگار این زمین رو به 20 میلیون از این آقا خریدیم. دوباره عرض میکنم، من مثلا 10 تن برنج رو دادم، 20 تن برنج رو دادم به این آقا، 20 میلیون باید میگرفتم. درست شد؟ مثلا 20 میلیون طلبکارم دیگه. خب میگفتم آقا این 20 میلیون باشه ثمن این زمینی که تو داری. بعد یکیشون میومد یه قرارداد مینوشت، میگه آقا این زمین رو ما فروختیم به این آقای صاحب برنج به 20 میلیون. 20 میلیونش کو؟ 20 میلیونش همون پولیه که من آقا میخوام. انگار پولش از من گرفته. دوباره برگردید به عبارت، و یکتب لنا رجل منهم الا دارهی او ارده. دارهی او ارده یعنی داره کی؟ داره همون بابایی که برنج از من گرفته پول به من بدهکاره. در مقابل چی؟ در مقابل همون مالی که پیشش هست. بذلک المال الذی فیه الفضل، این بذلک المال الذی فیه الفضل یعنی همون مالی که اون 20% و 30% اضافه رو انگار ما سود برده بودیم. چون تو اون 20 میلیونی که من به شما دادم، مثلا فرض کن برنج رو خریدم 8500 تومان، به شما 10 تومان فروختم، اون 20% انگار سود بردم توش. الذی اخذ منا شراء، که تو معامله شراء عرض کنم از ما گرفته. پس اون 20 میلیون میشد در مقابل این زمین، به انه با به این که اون بابا زمینش یا دارش ما فروخته، و قبل از ثمن منه، ثمن رو هم عرض کنم خدمت شما از مشتری باغ یا دار انگام گرفته. فنعده، اما یه وعده این وسط میگذاشتیم. این نعده از وعده میاد دیگه، یعنی شرطی این وسط میگذاشتیم. فنعده، ما وعده میکردیم با این بابا، این هو جاء بالمال الى وقت بیننا و بینهم ان نرد علیه الشراء، اگر این آقا اون 20 میلیون رو تا اون وقتی که بین ما و بین او وقت بود، آقا ما 1 سال بهش مهلت داده بودیم دیگه، ها تو شرائمون بهش مهلت داده بودیم که 20 میلیون رو یک سال دیگه به ما بده، اگر اون 20 میلیون رو تا 1 سال به ما میداد، فان جاء الوقت ولم یعتنا بالدراهم فهو لنا، اگه تا یک سال پولو به ما نمیداد اون خونه و زمین میشد مال ما، اون پولم دیگه لازم نبود بده. یعنی ما انگار یه گروکشی کرده بودیم این وسط، یه وثیقه گرفته بودیم، اما این وثیقه به چه عنوان بود؟ به عنوان بیع الخیار، یعنی میخریدیمش اما شرط میکردیم که تو اگه پولشو آوردی خونت مال خودت، زمینت مال خودت، اگه نیاورد فهوه لنا. این فهوه یعنی اون مبی، زمین دار. فما ترافی هاز الشرا، به امام عرض میکنه که این شرا چجوریه، این معامله چجوریه. قال، امام علیه السلام فرمودن ارا انه لک الم یفعله، اگه الم یفعله یعنی اگر پولو برات نیاورد اون خونه میشه مال تو، اون زمین میشه مال تو. و انجا ابل مال فراد دهله، اگرم پول تو آورد بهش برگردون. یعنی این معامله، معامله صحیحیست، اشکال نداره. ولذا اگر شما یه مالی رو، یه خونه ای رو، یه ماشینی رو نسیه ای فروختید، میتونید چیکار کنید؟ سند یه چیز دیگر رو به عنوان گرو بگیرید و یه معامله بیع واقعی بکنید به همون ثمن. اگر این پول رو تا وقتی که بهش مهلت دادی آورد، این سند رو برمیگردونی بهش. اگه نیاورد معامله رو در واقع فسخ می‌کنی، برمیگرده، نیاورد میشه مال خودتون. البته طبیعتاً اینا به یه قیمتی می‌خریدن که اگر اون پول رو نیاورد ضرر نکرده باشن. مثلا خونه‌ای که 30 میلیون می‌ارزیده 20 میلیون می‌خریدن که اون با اون مجبور بشه 20 میلیون رو تا وقتش بیاره، که اگر نیاورد او ضرر کنه، مثلا این ضرر نکنه. همین چه تدبیری هم می‌اندیشیدن که خیالشون راحت باشه که مثلا این پول برمیگرده. اینم روایت دوم. سوم، روایت ما کردیم
که یه چیزی
که مثلا فقط
اگه پول
رو نیاورد
شما مثلا مالکی
میشید،
یعنی اگه همه
برده
بردن شما تو این فاصله یه سال نمیتونید بفروشید زمین.
مشروطه دیگه. الان ببینید صحبت
سره، اینجوری نبود تو قضیه. ببینید که اگه مثلا من فروخت شرط داده حالا یه سال شد من برمیگردم، اگه نشد من خودم رو میتونم بفروشم.
تا قبل از هیچ فرقی نمی کنه. تا قبل از یک سال، تا قبل از یک سال اگر خونه آتیش گرفت شما فروختی و ما فروختنش رو جائز دونستیم با وجود این شرط، تو همش همینجوره، هیچ فرقی نمی کنه. تو قبلی هم همینجا هم اگر این خونه آتیش گرفت مالکی رفته تمامه دیگه، مثل قبلی است. اگر شما جواز بی رو تو قبلی ها قبول داری، میگه آقا این بابا میتونه قبل از اینکه یک سال بگذره اینو بفروشه، تو اینم بگو میتونه. اگه گفتی نمیتونه، اینجا میتونه، نمیتونه، هیچ فرق نمیکنه. این لکه یعنی چی؟ یعنی تمام بی، نه اینکه ملکیت نیومده. بی که از اول انجام شده، بی هم که بی فضولی نبوده، این ملک توه، اما ملکت ملک مستقر نیست. این همون قبلی، هیچ فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره از اینجا. روایت چهارم و آخرین روایت، و انا ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام، باز ابل جارود از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. قال ان بعت رجلا علی شرط، اگر تو فروختی یه مبیعی را به یک مردی علی شرط، اما شرط گذاشتی، ها شرط گذاشتی، این شرط چیه؟ شیخ دوستان این شرط رو اینجوری معنا میکنه، همین شرط بیع الخیار، که شرط گذاشتی که اگه ثمن رو تا فلان مدت برگردوندی میتونی معامله رو فسخش کنی. خب اینجا فعن عطا که به مالک، دوستان اگر مال تو رو آورد یعنی چی؟ آه یعنی تو فروختی، آه پول رو گرفتی، حالا به مشتری میگه اگر این آقای بای پولی رو که از تو گرفته بود بهت پس داد. فَإِنْ عَتَاكَ بِمَالِكَ، اگر مال تو رو آورد با توجه به اون شرط که هیچی، و الا فَالْبَيْءُ لَكَ، اگر مال تو نیاورد بی تمامه. اینم دوستان عرض کنم با این توضیحی که دادیم میشه بیع الخیار، و بیع الخیار رو حضرت فرمودن جائز. ما چهار تا روایت در مورد بیع الخیار ذکر کردیم که این روایت روایت خاصه ای بود در مورد بیع الخیار. حالا می فرماید اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله یتحقق بالکلام فی امور ثمانیه. ما هشت تا امر از اینجا به بعد در مورد این بیع الخیار داریم. اولین امر چیه؟ دقت کنید، بذارید من یه سوال مطرح کنم. من این سوال رو مطرح میکنم اما جوابشو بهتون نمیدم. جوابش بمونه. لابلای مطالب آرام آرام اگه خوب دقت کنید به جوابش میرسید. این سوال چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، این بیع الخیاری که ما میگیم با اصل خیار شرط چه فرقی میکنه؟ اینم خیار شرط ها، اما با خیار شرط های معمولی چه فرقی میکنه؟ ببین آقا، من یه وقت از خونه رو به شما میفروشم، میگم تا یک سال خیار شرط داری. با این که بگم خونه رو بهت میفروشم تا یک سال اگر پولو برگردوندی معامله فسخ، تو خیار داری. با چه فرقی کرد؟ یعنی چه خواسته؟ تفاوت شو بگی. اون پولم نیورد میتونه پس کنه؟ پول بیاره دیگه. آقا من اگه به شما گفتم تا یک سال خیار فسخ داری، بی پول که خیار فسخ نداری که. شما باید پول بیاری تا بعد فسخ کنی، پولو بده جنس رو برداری ببری. میخوام عرض کنم تو اصل خیار شرط هم شما باید پولو بیاری، الان هم تو بیع الخیار میگید باید پولو بیاری. ها؟
چه به ذمهش میره؟ اگر فسخ بخوره پول نداشته باشه به
ذمهش میره. ببینید یه تفاوتایی داره، از جمله این تفاوتی که آقا فرمودن. اگر شما شرط خیار کردی، بیع الخیار نبود ها، بحث رد ثمن رو مطرح نکردی، بود تا یه سال عرض کنم میتونی فسخ کنی. ها؟ یکی از تفاوتاش این است که تا یک سال اگر شما فسخ کردی معامله فسخ میشه، ولو او رد ثمن نکرده باشد هنوز. امروز فسخ میکنه معامله فسخ، فردا پولشو میاره برات. بازم فسخ شده، دیروز فسخ شده. اما وقتی بحث رد ثمن پیش میاد، تا رد ثمن اتفاق نیفته فسخ اتفاق نمیفته. این البته یکی از تفاوتاشه ها، یه نکات ریزی هم هست که لابلای این اموری که داریم یواش یواش میخونیم تفاوتاش معلوم میشه، از جمله همین امر اول. تو امر اولیشون چی میگه دوستان بزرگوار؟ ما تو بیع الخیار چه کار میکنیم؟ رد ثمن رو معتبر قرار میدیم. میگیم اگر آقای بایع رد ثمن کرد، خیار وجود داره. این اعتبار رد ثمن در این خیار به پنج وجه قابل تصویره. من قبل از این که برم سراغ این پنج وجه، برای این که سوال اول تو ذهنتون خوب جا بگیره، اینجوری مسئله رو مطرح میکنم که ما که به شما میگیم من بایع که خونه رو از شما خریدم، پولشم بهت دادم، درست شد؟ شرط میکنیم با هم، میگم آقا این پولی که بهت دادم اگر رد ثمن کردی میتونی معامله رو فسخش کنی. یعنی چی؟ یعنی شما اول باید رد ثمن کنی بعد خیار داری؟ این معناش میشه خیار شرطی که از حیث زمانی منفصل است یا متصل؟ منفصل. یا نه، میخوام بگم از همین الان تو خیار داری، اما خیارت منوط به رد ثمنه. یعنی چی؟ یعنی خیار شرطت متصله یا منفصل؟ بگید متصله، یعنی از همین الان خیار داری. یا نه، میخوام بگم که رد ثمن وجوب اقاله رو میاره، یعنی اگر شما رد ثمن کردی و تقاضای فسخ کردی، من واجبه برم که اقاله کنم. ببینید اینا صور مختلفه. ایشون پنج جور که سه جور شمی الان لابلای مطالب هم عرض کردم براتون تصویر کرده. حالا ما یکی یکی بریم سراغ این پنج وجه و پنج نوع تصویری که کرده، چون باید بازش کنیم براتون. نوع اول از عرض کنم این پنج وجه اینه. وجه اول این است که دوستان رد ثمن قید خیار باشه، حالا یا علی وجه تعلیق یا علی وجه توقیت. یعنی چی؟ اگر گفتیم دوستان رد ثمن قید خیار باشه علی وجه تعلیق، یعنی چی؟ یعنی خیار معلق بر رد ثمنه. آقا خیار معلق بر رد ثمنه یعنی چی؟ یعنی خیار نیست 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 تا کی؟ تا وقتی رد ثمن بشه. اگر رد ثمن شد بلا فاصله بعدش خیارم میاد، رد ثمن نشد خیار نمیاد. یا علاوت توقیت بگیم. علاوت توقیت هم دوستان یه چیزی شبیه همون علاوت تعلیقه. یعنی چی؟ یعنی زمان به توقیت که میگیم یعنی زمان دیگه، یعنی زمان آمدن خیار همون زمان رد سمن است. یعنی از حیث زمانی رد سمن که اتفاق افتاد، خیارم همون زمان میاد. بر این اساس شما به من بگید، بر این اساس خیار منفصل از زمان عقده یا منفصل نیست؟ یادتونه قبلا میگفتیم خیار شب میتونه منفصل باشه، میتونه متصل باشه. بر این اساس خیار منفصله، درست شد؟ این یک. دو، وجه دوم، اینکه رد سمن قید باشد برای فسخ کردن، نه اینکه خیار معلق یا موقت بر رد سمن باشه. نه، به محض اینکه من و شما عقد خوندیم با این شرط، همین الان خیار هست برای شما. اما این خیار، این خیار منوط به رد سمنه. آخه اشکال نداره که شما خیار داشته باشی، از همین الان خیار داری، اما خیار یه شرط داره، باید اول اون شرطو حاصلش بکنی بعد این خیارتو اعمال کنی. درست مثل نماز. آقایون اول الله اکبر اذان ظهر نماز بر شما واجب میشه یا نه؟ نماز واجب میشه ولی وضو نداشته. خب باید بری اول وضو بگیری بعد. یعنی شما نمیتونی نماز رو محققش کنی در خارج الا وقتی که وضو تو بگیری. ها؟ اینجا هم شما نمیتونی این خیارتو اعمال کنی مگر وقتی که رد سمن کنی. اما خیارو داری، همین الان خیارو داری، از همون اول عقد خیارو داری. این فرق میکنه با نوع قبلی. تو نوع قبلی گفتیم علا وجه تعلیق او توقیت. یعنی چی؟ یعنی خیار نیست تا وقتی که رد سمن نشود، باید رد سمن بشه بعد خیار بیاد. تو نوع دوم میگیم نه، خیار از اول هست اما رد سمن قید فسخه. یعنی اگر شما از خیارت خواستی استفاده کنی، باید رد سمن بکنی بعد استفاده کنی، مثل وضوی نماز. اینم وجه دوم. وجه سوم اینه که شما برای فسخ مستقیما خیار نداری، رد سمن خودش فسخ فعلی است. یعنی چی؟ رد سمن خودش فسخ فعلی است یعنی چی؟ یعنی شما اگر خواستی معامله رو فسخش کنی، رد سمن کن. رد سمن که کردی، خود به خود فسخ اتفاق می افتد. دیگه اینجور نیست که بعدش یا قبلش شما خیار داشته باشی. اصلا خیار شما برای رد سمنه. شما دلت خواست رد سمن کن، دلت خواست رد سمن نکن. اگه خواستی معامله فسخ بشه، رد سمن کن. رد سمن که کردی، خود به خود بگو معامله فسخ می شود. در واقع رد سمن می شود فسخ فعلی. این تفاوتش با اولی و دومی چیه؟ تو اولی و دومی میگفتیم رد سمن که بشود، تازه شما خیار فسخ داری یا میتونی خیار فسخت رو اعمال بکنی. اما اینجا اصلا ما نیاز به اعماله، بگو خیار نیست، نیاز به فسخ کردن ندارد که بگی فسختو انشاء خیار بکنی. نه، خود رد سمن یعنی فسخ. رد سمن در واقع فسخ عملی است، فسخ عملی است. مثل رجوعی میماند در طلاق رجعی که اگر کسی گفت رجعتو که، رجوع کرده، اما اگر نگفت رجعتو که، دست زنشو گرفت برد خونه، وعد کرد، تقبیل کرد، لمس کرد، بدون اینکه رجعتو بگه، خود این وعد میشه چی؟ میشه رجوع عملی. لازم نیست که رجعتو بگه، انشاء رجوع بکنه. این میشه نوع سوم و وجه سوم. وجه چهارم دوستان اینه، وجه چهارم دوست، نمیدونم میرسیم یا نه، انشالله میرسیم. وجه چهارم دوستان اینه، دقت کنید، وجه چهارم این است که رد سمن رو ما قید برای انفساخ قرار بدیم، نه قید برای فسخ و نه رد عملی. یعنی چی؟ ببینید آقا، یه وقت هست شما میگی رد سمن که اتفاق افتاد، شما تازه خیار داری، دلت خواست میتونی انشاء اعمال خیار بکنی، دلت خواست میتونی انشاء فسخ نکنی پشیمان بشی. یا گفتیم تو وجوه قبلی گفتیم رد سمن خودش فسخ عملی است، یه وقت اینجوری میگیم، یه وقت میگیم نه، رد سمن فسخ عملی خودش نیست، اما اگر رد سمن کردی، نه رد سمن فسخ عملی است، انفساخ خود به خود بدون اراده شما اتفاق میفته. ببینید یه وقت هست میگید خود رد سمنی که شما به اختیار خودت انجام میدی فسخ عملی است، میگیم نه، رد سمن شرط، اینجا قیده، اما نه قیده برای فسخ ارادی شما. فسخ یعنی شما فسخ کنی، انفساخ یعنی چی؟ تو باب انفعال دیگه، لازمه، یعنی خود به خود فسخ اتفاق بیفته. اینم وجه چهارم. تو وجه چهارم دوستان ما رد سمن رو قیده برای فسخ نمیدانیم، ما رد سمن رو فسخ عملی نمیدانیم، رد سمن رو قیده چی میدونیم؟ انفساخ خود به خود. اینم وجه چهارم. وجه پنجم هم دوستان این است که ما رد سمن را قید بدانیم برای وجوب اقاله، برای وجوب اقاله. یعنی اگر آقای بایه رد سمن کرد، سمن رو به مشتری عرض کنم برگردون، اینجا بر مشتری واجب است که اقاله کنه. اقاله دوستان ذاتاً امر مستحب است یا امر واجب؟ مستحب. من اگر شما تقاضا کردم که معامله رو به هم بزنید، شما مستحبه که تقاضای من عرض کنم مسلمان و مؤمن رو بپذیری، اما اگر کسی این شرط رو گذاشت ممکنه به این نحو شرط بگذاره، بگه آقا من تا یک سال اگر رد سمن کردم شما لازمه که این تقاضای من رو بپذیری، اقاله بر شما میشه واجب. اینم نوع پنجم. یه نکاتی هم لابلای این پنج نکته وجود داره، رو عبارت براتون عرض میکنم، دیگه خیلی فرصت نداریم، نگاه کنید. الاول ان اعتبار رد سمن فی هذا الخيار يتصور على وجود. دوستان از همینجا براتون عرض کنم، خیلی حواستونم پرت نکنه این نکته ای که من عرض میکنم. پنج تا وجه گفتیم دیگه، یه چشتون حالا یا الان یا شب تو مطالعتون، خودشم ایشون لابلای مطالبش میگه، یه چشتون به این باشه که روایات کدومی که از این پنج وجه میخواد بگه. آخه ما بیع الخیار از کجا استفاده کردیم؟ از همین روایت استفاده کردیم دیگه. این روایت وجه اولو میخواد بگه یا دوم یا سوم یا چهارم یا پنجم؟ استظهار شما از این روایات کدومی که از این پنج وجهه؟ نگاه کنید. یا تصور علی وجوه احدها ان یؤخذ قیدا للخيار علی وجه التعلیق او التوقیت. آقایون قید خیار شد، یعنی تا نیاد رد سمن نیاد خیاری وجود ندارد، حالا چه معلقا چه موقتا. معلقا یعنی تا خیار نیاد اون نمیاد، موقتا یعنی چی؟ یعنی از حیث زمانی، زمان آمدن خیار برای این آقا همون زمان رد سمنه. فلا خیار قبلهو و یکون مدت الخیار منفصلتن دائما عن العقد ولو به قلیله. یعنی زمان خیار این آقا همیشه منفصل عقده، ولو زمانش قلیل باشه. مثلا من به شما میگم تا دو ساعت اگه پولو برگردوندی معامله فسخ. همیشه که خونه نمیفروشم که شما میری یه کتاب میخری، میگه آقا من نمیدونم، باید زنگ بزنم خونه ببینم این کتاب همون کتابه یا نه. میگه تا دو ساعت اگه پولو آوردی مثلا کتابت برمیگردونم، اشکال نداره که، آقا ولو به قلیله. ولا خیار قبل الرد، قبل از رد سمن خیاری اصلا وجود نداره. اینا رو میگه برای اینکه با وجه دوم قاطی نشه. این ولمراد دوستان مربوط به این احدها نیست. این ولمراد، این یک سطری که از این به بعد میخوام بخونم، اما یه نکته ایست در مورد کل این پنج وجه، در مورد اصل قضیه. این نکته رو از خارج براتون اول بگم، دقت کنید دوستان بزرگوار، این که ما میگیم رد سمن باید اتفاق بیفته تا خیار بیاد، حالا مثلا تو وجه اول، مرادمون از این رد سمنه چیه؟ مرادمون از رد سمن این است که آقای بایع که پولو از مشتری گرفته، پولو در اختیار آقای مشتری قرار بده، چه مشتری قبض کرده باشد چه مشتری قبض. آخه ممکنه مشتری بره خودشو گم و گور کنه، ها؟ پولو از شما اخذ نکنه، یا پولو ببری در مغازش دست به پول نزنه، از شما قبض نکنه. آیا اینجا رد سمن اتفاق افتاده یا نه افتاده؟ ببینید میگه والمراد به رد سمن فعل ما انجام دادن اون کاری است که لهو دخل فی القبض. آقای اون لهو دخل فی القبض یعنی چی؟ یعنی برای اون کار، اون کاری که شما انجام میدی در اختیار گذاشتنه، دخلی در قبض، یعنی میتونه منجر به قبض بشه من طرفی از طرف مشتری. و این اول مشتری ولو مشتری از قبض کردن ابا کند، منع کند، شما در اختیارش قرار بده رد ثمن اتفاق افتاده، چه او قبض بکند چه او قبض نکند. این البته عرض کردم مخصوص این صورت اول نیست، تو صورت بعدم همین بحث وجود داره، تفاوتی نمیکنه. از ثانی ان یؤخذ قیدا للفسخ، ان یؤخذ قیدا للفسخ، این که اخذ شود رد ثمن به عنوان قید فسخ کردن، نه قید خیار. یعنی خیار از اول وجود داره، اما اگر شما بخوای از خیارت استفاده کنی و فسخ کنی مشروط به رد ثمنه، به معنا ان له الخيار في كل جزء من المده المضروبه. آقایون في كل مدت مضروبه یعنی چی؟ یعنی از همون زمان عقد شما خیار رو داری تا یک سال، تو کل این یک سال شما خیار داری. اما و تسلط علی الفسخ، اگر بخوای این خیارتو اعمال بکنی علا وجه مقارنتی لرد ثمن او تأخوریان، باید وقتی اعمال خیار بکنی که مقارن با رد ثمن باشه یا بعد از او باشه. پس ببینید تو این وجه دوم برخلاف وجه اول میگیم خیار از اول اومده، اما اعمالش کیه؟ فسخ کردن شما کی جایزه؟ وقتی که رد ثمن اتفاق بیفته یا بعدش، مقارن یا بعدش. از سالس وجه سوم ان یکون رد الثمن فسخا فعلیا. آقایون تو وجه اول و دوم رد ثمن فسخ فعلی نبود، رد ثمن که اتفاق می افتاد بعد شما یا خیارت تازه می اومد یا نه خیار از اول بود بعد شما تازه می تونستی فسخ کنی. اما اینجا میگیم رد ثمن کافیه، بس رد ثمن که اومد یعنی فسخ اتفاق افتاده خودش. نه دیگه، تو دومی فسخ شما منوط به رد ثمنه، اما ممکنه شما رد ثمن بکنی بعد فسخ نکنی، فسخ تو رو نگی. چرا نمیشه؟ نه، من رد ثمن کردم، میگم آقا این پول شما تا فردا بهت خبر میدم که فسخ میخوام بکنم یا نمیکنم، یا فسخ تو رو میگم انشاء فسخ میکنم یا نمیکنم، نخواستم پول پس میگیرم. تو سومی رد ثمن عین فسخ است، فسخ عملیه، مثل اون وقتی که در طلاق رجعی انجام میده مرد، خودش فسخ عملی است. تو دومی نمیخوایم بگیم رد ثمن مساویه با فسخ، نه، خیار از اول هست، رد ثمن هم شما میکنی مقارن با رد ثمن یا متأخر از رد ثمن میتوانی انشاء فسخ کنی، میتونی هم انشاء فسخ نکنی پشیمون بشی، اشکال نداره. ثالث چی میگه؟ ان یکون رد ثمن فسخا فعلیا به ان یراد منه، منه ضمیرش برمیگرده به رد ثمن، تملیک الثمن لیتملک منه البیع، یعنی خود رد ثمن معناش این است که من ثمن رو به تو تملیک کردم، در مقابلش اون مبیع به من تملیک بشه و تملکش بکنم. خب آقایون ظاهر این روایاتی که قبلا خوندیم کدوم یکیه؟ میگه و علیه، بر همین وجه سوم، علیه یعنی وجه سوم، حمل جناب سید علی طباطبایی در ریاض ظاهر الاخبار الدال علی عود المبیع به مجرد رد ثمن. یعنی ایشون گفته آقا وقتی رد ثمن اتفاق افتاد، تو روایات گفت اگر رد ثمن اتفاق افتاد مبیع رو برگردون، انگار ایشون میگه ظاهرش این است که خود رد ثمن فسخ فعلی است. البته این حرف سید علی در ریاض، حرفای دیگری هم هست. الرابع چهارمین وجه، ان یؤخذ رد ثمن قیدا لانفساخ العقد. دوستان رد ثمن رو ما قید انفساخ بدانیم. حالا اگر اینجا یک کسی بگه آقا این چهارمی با سومی خیلی تفاوتی نمیکنه، جا داره. البته تفاوت میکنه. ببینید آقا تو سومی خود رد ثمن فسخ فعلی بود، اینجا خودش فسخ فعلی نیست، اما بعدش انفساخ بدون اراده من اتفاق میفته، سببش رد ثمن نیست، اما زمانش بعد از زمان انفساخ بعد از رد ثمنه. امکان پذیر هست این حرف یا نه؟ بعدن بحث خواهیم کرد. مرحوم شیخ بعدن میگه این وجه چهارم غلطه، نمیتونه اینجوری باشه، به یک دلیلی بعدن میگه. اما فعلا اصلش رو تصویر بکنیم. فرق صورت سوم با چهارم چیه؟ تو صورت سوم خود رد ثمن فسخ فعلی است، اما در صورت چهارم خود رد ثمن فسخ فعلی نیست، بعدش انفساخ اتفاق میفته. البته اون انفساخ بدون اراده منه، خود به خود اتفاق میفته، نه اینکه رد ثمن فسخ فعلی باشه. ان یؤخذ رد ثمن قیدن، نگفت لفسخ العقد، گفت چی؟ گفت لانفساخ العقد. انفساخ یعنی فسخ خود به خودی. فمرجع و ثبوت الخیار له الى کونه مسلطا الا سبب الانفساخ. پس این که ما این مرجع و ثبوت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر خود به خود فسخ اتفاق میفته، پس چرا میگید این آقا خیار داره؟ میگه بازگشت ثبوت خیار برای آقای بایه، این که میگیم اینجا خیار داره، میدونی معناش چیه؟ الا کونه مسلطا الا سبب الانفساخ. من خود فسخ رو نمیتونم انجام بدم، سبب انفساخ چیه دوستان؟ رد ثمنه. من سببش رو میتونم انجام بدم، لا علا مباشرت الفسخ. دیگه بیشتر از این نمیتونیم بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
یعنی من میتونم یک کاری بکنم خودش، من اونجا میتونم خودم فسخ